عملکرد افتادگی. رهبران لنگان جای خود را در خدمت دشوار و بحرانزا پیدا می کنند. اما زمانی که بحرانی رخ می دهد، بسیاری از ما فکر می کنیم که قربانی هستیم. با خود می اندیشیم بحران دارای عامل خارجی است و در درون خود چنین تحلیل می کنیم که آنچه اتفاق افتاده است تقصیر من نیست. از آنجا که ما کاری نکرده ایم که باعث به وجود آمدن این بحران شود، بنابراین مسئولیت ما تنها این است که آن را حل کنیم. با وجود اینکه این واکنش متداولی است، اما گزینه ای است که به فاجعه می انجامد. آنچه ما آن را در نظر نمی گیریم این است که در هر بحرانی، حتی بلایای طبیعی، باز هم مردم دخیل هستند. یک رهبر افتاده با به یاد داشتن این حقیقت در ذهن خود همواره چنین فرض می کند که بحران تنها مسئله خارجی نیست، بلکه مفهومی درونی نیز هست و فرصتی است برای اینکه دریابم در زندگی خود در چه قسمت‌هایی در محبت قدم بر نداشتم، چه این ضعف رابطه‌ای مستقیم با این بحران داشته باشد و چه نداشته باشد. تأثیری که هر بحران بر رهبر می‌گذارد این است که درون رهبر را آشکار می‌سازد و اغلب ما بیشتر به مشکلات دیگران توجه می‌کنیم تا خودمان. در انجیل متی این جملات عیسی را می‌خوانیم: چرا پرکاهی را در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی بگذار پرکاه را از چشمت به در آورم، حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود بدرار، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. آنچه مقدس است به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید. مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بدرند. متی 7:3-6. شناخت و برخورد با خار درون چشم خود قدمی است به سوی فروتنی و افتادگی و این همان شکستی است که به خاطر آگاهی از واقعیت وجودی خود تجربه می‌کنیم. برای افتاده و فروتن بودن 4 نکته را باید به خاطر بسپاریم. 1. من هرگز به اندازه کافی خوب، حکیم و با استعداد نیستم که بتوانم کارها را آنطور که باید پیش ببرم. 2. هر چقدر هم تلاش کنم که از شکست دوری کنم، باز هم شکست‌های من باعث آسیب دیگران، فرایند امور و خود من می‌شوند. 3. بزرگترین تخریب بعد از اشتباه من زمانی ایجاد می‌شود که سعی کنم در حل آن شرکت نکنم و از مسئولیت خود شانه خالی کرده یا بخواهم دیگران را کنترل کنم. 4. بزرگترین اعتراف فروتنانه زمانی است که از خداوند و از دیگران درخواست کمک می‌کنیم. تحقیر شدن و بعد از آن فروتنی زمانی رخ می‌دهد که در مقابل انظار عمومی از تخت پادشاهی به پایین پرت می‌شویم و رو در روی عمیق‌ترین و حقیقی‌ترین واقعیت زندگی قرار می‌گیریم که هرگز قرار نیست قدرت خداوند را داشته باشیم. ما خداوند نیستیم. من نمی توانم باعث موفقیت سازمان خود شوم. نمی توانم باعث شوم که دخترم ایمان بیاورد. نمی توانم با همسرم صمیمی و شاد باشم. من حتی بر افکار و احساسات خود نیز کنترل کمی دارم. بله، ممکن است کمی کنترل بر خود داشته باشم، اما این که من تسلط کامل بر خود داشته و قادرم هر تصمیمی که میگیرم را عملی سازم، ساده لوحانه و مغرورانه است. آنچه من تنها قادرم انجام دهم این است که خود را وارد تضادها و کشمکش‌های مختلف بسازم. برای همین است که اعتراف به عدم توانایی در کنترل خیش اولین قدم در گروه‌های الکلی‌های گمنام است. به وسیله این اعتراف است که ما شکست خود را می‌پذیریم و دیگر دست از تلاش‌های بیهوده برای مدیریت اعتیاد خود برمی‌داریم. هر تلاشی که می‌خواهد باشد. هیچ رهبری نمیتواند از بحران اجتناب کند و هر کدام از این بحران‌ها بیشترین نیرو را از رهبر میگیرند. اما هرچه این رهبر بیشتر تلاش میکند که بر امور مسلط باقی بماند، نیروی کمتری برای وی برای رویارویی با بحران باقی میماند. این کار مانند تفاوت درخت بامبو و بلوط است. درخت بلوط درختی تنومند و قوی است، اما بامبو تنها ساقه‌ای سبز رنگ است. در میان باد و باران درخت بلوط با قدرت و بدون هیچ انعطافی می ایستد تا اینکه باد بسیار شدید شده و سپس به خاطر عدم انعطاف پذیری احتمال شکستن این درخت بیشتر می گردد. اما گیاه بامبو با وزش هر بادی خم می شود و آنقدر انعطاف پذیر است که نمی شکند. مثال درخت بلوط و بامبو مثال خوبی برای به تصویر کشیدن خاصیت افتادگی یک رهبر است. افتادگی و فروتنی ما باعث می شود که نشکنیم، بلکه ظرفیت انعطاف پذیری و تغییر در ما بیشتر می شود. لی شبان یکی از کلیساهای موفق نیز مانند بامبو است، اما او خدمت خود را اینچنین شروع نکرده است. در متنی وی چنین می نویسد: یک سال پیش با شرایطی روبرو شدیم که قرار بود نیمی از جماعت کلیسا برای دوره 3 ماهه ما را ترک کنند. برخی از آنها شغل جدیدی پیدا کرده بودند، برخی از مدارس خود فارغ التحصیل شده بودند و برخی نیز قرار بود برای ادامه تحصیل به شهرهای دیگری بروند. ما نه تنها تعداد زیادی از اعضای کلیسای خود را از دست می دادیم، بلکه افرادی که قرار بود ما را ترک کنند جزو رهبران کلیسا بوده و همچنین درصد بالایی از منابع مالی خود را از دست می دادیم. با شرایطی روبرو شده بودیم که احتمال تعطیل شدن کلیسا و متوقف شدن خدمتمان بسیار بود، زیرا دیگر کسی نمی ماند که خدمت کند. اولین واکنش من این بود که در گوشه‌ای کز کنم و منتظر پایان ماجرا باشم. رهبر افتاده انگیزش تحت تأثیر قرار دادن دیگران و جلب تایید آنها نیست. او طعم شرم ساری را چشیده، بنابراین دیگر ترسی از رسوایی و ریختن آبرویش ندارد و برایش مهم نیست که دیگران او را به عنوان یک شکست خورده نگاه کنند. این به آن معنی نیست که حرفهای دیگران برایش مهم نیست یا بی نیاز از غیر است و به هیچ تعریف و تحسینی نیاز ندارد. خیر، بلکه همانطوری که اکنون برایتان توضیح خواهم داد، نظرهای دیگران برای یک رهبر فروتن صرفاً نقش یک سری داده است و اگرچه باعث خوشحالی او نمی شوند، با این حال قضاوتهای دیگران تعیین کننده ی خط مش او نیستند. اما درباره پذیرش و عدم پذیرش از سوی دیگران، دیدگاه من این است که مخالفت شدید از سوی دیگران تنها در نقش اطلاعات اضافه است که شما می توانید درباره شناخت خود و مسیری که برگزیده اید به دست آورید و پذیرش شدید نیز باعث خوشنودی بوده و آزمون فروتنی است برای ما که اعتراف کنیم سنجاب‌های کوری مانند ما نیز گهگاهی تصادفاً به میوه بلوط برخورد می‌کنند. زمانی که مشقت‌های رهبر فروتن ارج نهاده می‌شود، این نشانه است بارز از این که موفقیت نه ثمره کار و تلاش بسیار است و نه حاصل وفاداری کامل، بلکه موفقیت گوشه‌ای از فیض اوست که قبل از آن که فاجعه‌ای دیگر رخ دهد شامل حال ما شده است. پس چرا ما از وقوع بحران دیگری می‌ترسیم؟ گلوله یک توپ ممکن است دقیقاً در گودالی فرود بیاید که شما با دستان خالیتان بر روی زمین یخزده کنده اید تا در آن پناه بگیرید. این ناعادلانه اما واقعیت دارد. رهبر افتاده از مرگ نمی ترسد، زیرا نسبت به واقعیت‌های زندگی دچار توهم نیست، یا اگر توهمی هم دارد بسیار اندک است. او می داند که تشویق و تحسین امروز ممکن است به علت عدم رضایت از تصمیم گیری های فردا تبدیل به شکایت عمیقی شود. رهبر افتاده تصویرهای اشتباه خود را نسبت به زندگی محدود و محدودتر می کند. برای او زندگی چیزی جز هدیه‌ای زودگذر نیست. هدیه‌ای که لیاقتش را نداشتیم. هدیه‌ای که ما آن را درخواست نکرده بودیم و هدیه‌ای است پرجلال. هرچه ما بیشتر به وسیله محبت خداوند از چنگال خجالت و محکومیت رهایی یافته باشیم، کمتر احتمال آن وجود دارد که در زمان بحران‌ها تسلیم ترس شویم. افتادگی است که ظرفیت قلب را برای زندگی جسورانه افزایش می دهد. اما جسارت چیست؟ جی کی جسترتون در این باره چنین می نویسد. جسارت در معنی خود دارای تضاد است و به معنی اشتیاق فراوان برای زندگی است. در حالی که شما هر لحظه آماده آن هستید که بمیرید، آن که جان خود را از دست بدهد در واقع آن را نجات داده است. این جمله ای عرفانی و رازآلود نیست که تنها مختص مقدسین و قهرمانان باشد. سربازی که به وسیله دشمنان خود محاصره شده، اگر می‌خواهد از دست آنها رهایی یابد، باید اشتیاق شدیدش به زندگی را با احساس عجیب بی‌اعتنایی به مرگ ترکیب کند. او نباید تنها به زندگی بچسبد، زیرا در آن صورت ترسوی بیش نخواهد بود و از آن شرایط فرار نخواهد کرد. او نباید تنها منتظر مرگ نیز باشد، زیرا در آن صورت شخصی مستعد به خودکشی بوده و فرار نخواهد کرد. او باید در عین بی‌تفاوتی جسورانه و مشتاقانه برای زندگی تلاش کند. اشتیاق او به زندگی باید شبیه اشتیاق به آب باشد، در حالی که حاضر باشد مرگ را نیز مانند جام شرابی سر بکشد. شجاعت در ذات خود به معنی نبود هر گونه ترسی نیست. این تضادی ضروری در رهبری است. روبرو شدن با نهایت درماندگی در را به سوی آزادی برای پروازی با بی‌اعتنایی عجیب و بی‌تفاوتی باز می‌کند. این اساس اطمینان واقعی است. اطمینان درک داستان نیکو. اگر تعریفی که ما از اطمینان داریم این باشد که همیشه آنچه ما میگوییم و انجام میدهیم صحیح است، در آن صورت اطمینان همان غروری خواهد بود که ما خواسته ایم آن را زیبا جلوه دهیم. اطمینان حقیقی شجاعتی است که فروتن گشته است. رهبر لنگان این را می فهمد که نمی دانم حق با من است یا خیر. مطمئن نیستم راهی را که برگزیدم بهترین راه باشد. اما پس از تأمل، بررسی، مذاکره و دعا این راه را انتخاب کردم. در این راه من حیات را چون آب خواهم طلبید و مرگ را چون جام شراب سر خواهم کشید. رهبر مطمئن داستان نجات خود را همواره به یاد دارد. او به یاد می آورد که در گذشته خداوند با نیکویی خود راهی را برای رهایی او از فجایع مختلف مهیا نموده است. بنابراین او از درس هایی که در گذشته آموخته برای رهایی از بحران های پیش رو استفاده می کند. او از نجات گذشته خود اطمینان کافی دارد و شرط می‌بندد که بحران امروز نیز در نقطه‌ای از زمان می‌تواند نتیجه نیکویی به بار آورد. حتی اگر نتیجه این بحران برخلاف خواسته او باشد. پولس در رساله خود به فیلیپیان دیدگاه خود را نسبت به مرگ بیان کرده و چنین می‌نویسد: زیرا زیستن مرا مسیح است و مردن سود. اگر می باید به حیات خود در این بدن ادامه دهم، این برایم به منزله کار و کوششی پرثمر خواهد بود و نمی دانم کدام را برگزینم، زیرا بین این دو سخت در کشمکشم، چرا که آرزو دارم رخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم که این به مراتب بهتر است. اما ماندنم در جسم برای شما ضروری تر است. چون از این یقین دارم، می دانم که برای پیشرفت و شادی شما در ایمان زنده خواهم ماند و با همه شما به سر خواهم برد. تا با دوباره آمدنم نزد شما فخرتان در مسیح عیسی به سبب من افزون گردد. فیلیپیان 1:21-26. اگر اشتباه بزرگی مرتکب شده اخراج شوم چه؟ اگر دیگران به خاطر تصمیم من از من متنفر شوند چه؟ اگر بحران جاری نهایتاً باعث پایان کار این سازمان شود چه؟ هیچ کدام از این موضوعات مسائل پیش پا افتاده نیستند. نمی گویم که باید سلحشورانه با آنها روبرو شویم، اما بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟ رسوایی عمومی و شرمساری؟ از بین رفتن شهرت؟ قضاوت‌های سرسخت از سوی آنانی که باعث ناامیدیشان شدم؟ هیچ کدام از این تجربیات آسان نیستند، اما هیچ کدام با مرگ قابل مقایسه نیستند. ممکن است این تجربیات تحقیرآمیز باشند، اما باعث مرگ قلب و روحتان نمی شوند. اگر مرگ دشمن نهایی من نیست، بنابراین هر چیز دیگری نیز برای من دشمنی کوچک محسوب می شود و دشمنی نیست که بتواند قدرت این را داشته باشد که ردای شادی و ارزشمند بودن را از من بدزدد. رهبر افتاده در خود همواره تضاد دلنشین اطمینان و گشودگی را تجربه می کند. یعنی اگر افرادی که من هدایتشان را بر عهده دارم از بدترین وضعیت من آگاهی دارند و می دانند که من گناهکاری بیش نیستم، بنابراین تیر چوبی داخل چشم من در میانه هر بحران دائما در حال خارج شدن است و نتیجه دیدی بهتر و حکمتی بیشتر است که هم برای زیستن و هم برای مردن کسب نمودم. لی شبانی که پیشتر درباره او با شما صحبت کردم، همان کسی که قرار بود کلیسایش نیمی از جماعت خود را از دست بدهد، در ادامه سخنان خود چنین می نویسد: اولین واکنش من این بود که در گوشه‌ای کس کنم و ناامیدانه منتظر پایان ماجرا بنشینم. پس از آن که متوجه بیهودگی این واکنش شدم، مدتی از وقت خود را به تفکر درباره گزینه‌های متفاوتی اختصاص دادم. 1. درباره این فکر کردم که خداوند مرا به عنوان رهبر به چه فراخوانده است و جماعت ما را به چه فراخوانده است. متوجه شدم که هیچ کدام از آن خواندگی‌ها تغییر نکرده. بنابراین حتما باید چیزی در راه باشد که پاسخگوی تمامی نیازهایی شود که با خروج افراد در کلیسا ایجاد خواهد شد. 2. زمان زیادی را به تفکر، مطالعه و یادآوری توانایی خداوند نمودم و به آنچه او در کتاب مقدس و در تاریخ کلیسای ما انجام داده بود اندیشیدم. 3. به اطراف خود نگاه کردم تا ببینم چه کسی باقی مانده است و به آن فکر کردم که خداوند چگونه در حال آماده سازی ما بود تا بتوانیم با آنچه قرار بود پیش بیاید روبرو شویم. افرادی که در حیطه رهبری نبوده با رهبران کلیسا مشارکت کرده و از آنان درس‌هایی در این باره می‌آموختند. در نتیجه در پی هر فراخوان ما برای خدمت گروه‌های بسیاری از مردم اعلام آمادگی می‌کردند و تعداد این داوطلبان بسیار بیش از تعداد افرادی بود که قرار بود کلیسا را ترک کنند. می دیدیم که افرادی قدم در عرصه خدمتی می گذارند که ما هرگز آنها را دعوت به آن نکرده بودیم و جالب تر که شاهد ثمر بخشی کار آنها بودیم. با از بین رفتن چیزهای کهنه و جایگزین شدن روشهای جدید، کلیسای ما سر و سامان و نظم بیشتری یافت. از دست دادن دوستان برای ما دردناک بود. برخی از تغییراتی که در پی رفتن افراد در کلیسا ایجاد شد، هنوز آن چیزی نیست که ما انتظارش را داشتیم. اما به طور کلی این تجربه هم برای من و هم برای کلیسا مثبت بوده و نمی دانم که چقدر از عملکرد ما شجاعانه بوده است. فکر می کنم بهتر است بگویم که این اعتماد به خداوند بود که در میان این راه ما را به یادآوری آنچه قبلا انجام داده بود ترغیب نمود. شاید تعریف شجاعت همین باشد. می دانم که از شکست می ترسیدم. می ترسیدم که آنچه را با سختی به دست آورده ایم از دست بدهیم. می ترسیدم درباره قدم بعدی که باید برداریم فکر کنم. قسمت اعظم هویت یک مرد در گروه کاری است که انجام می دهد و می ترسیدم با از دست دادن کلیسا هویتم را از دست بدهم. از سوی دیگر من در خود اعتمادی بیشتر به جایگاهم به عنوان یک رهبر دست یافتم. اعتمادم به مردمی که جزو جماعت ما بودند نیز بیشتر شد. پیشروی در ابهام برای ما آسان‌تر شد. نمی‌گویم که دوباره دوست دارم به این دوران برگردم، اما حس می‌کنم که اکنون توانایی آن را دارم که مجدداً آن را پشت سر بگذارم. اکنون بهتر می‌دانم که چه دیدگاهی باید نسبت به بحران‌های پیش رو داشته باشم. لی می‌خواست زانوانش را در بغل بگیرد و پنهان شود. آیا رهبری وجود دارد که اشتیاق شدید برای فرار را تجربه نکرده باشد؟ اما لی به خود آمد و خواندگی خود را به یاد آورد. او داستان‌هایی را به یاد آورد که اساس ایمان ما هستند و شروع به برنامه ریزی نمود. او به درون هرج و مرج قدم برداشت و دیگران را نیز دعوت نمود که همین کار را انجام دهند. با این کار جماعت وی بار دیگر پویایی یافت. شجاعت تخریب شده ی لی به وی انگیزه نمی داد. شجاعت هرگز از پیش باعث نمی شود که فرد آن را به کار بگیرد و تقریبا تمام قهرمانان شجاع چنین می گویند. هیچ کار دیگری نمی توانستم انجام دهم به جز این کار. شجاعت هرگز ترس را از بین نمی برد. آنچه شجاعت انجام می دهد تنها این است که ترس را کلاس بندی می کند تا فرد بتواند آنچه باید انجام دهد را به انجام رساند. بنابر آنچه لی در یک سخنرانی عمومی گفت، شجاعت ترسی است که دعا کرده و آماده مردن است. بزرگترین دستاورد یک سازمان رهبری است که می‌داند در رویارویی با یک بحران هرچه بیشتر سعی کند بر اوضاع مسلط بوده و آن را کنترل کند، بیشتر کنترل امور از دستش خارج می‌شود. از سوی دیگر هرچه بیشتر بتواند تضادی که در افتادگی وجود دارد را دریابد، شجاعت بیشتری در روبرو شدن با تهدید و خطر به دست می‌آورد. زمانی که لنگان رهبری می کنیم، در واقع در کارمان با وارونگی ها و تضاد ها سر و کار داریم. وقتی ضعیف هستید، در واقع در همان زمان قوی ترین هستید و زمانی که شکسته و داغون هستید، در واقع جسورتر از هر زمان دیگری هستید. وقتی که در رهبری خود به طور مشخص می لنگید، در واقع خواهید توانست بیشترین ثمر بخشی را داشته باشید. واکنش به 5 چالش پیش روی رهبران. در این بخش من از ترسو بودن به عنوان واکنشی اشتباه نسبت به بحران سخن گفتم. یک رهبر زمانی که با خطرات موجود در هر بحران روبرو می شود، به طور معمول سعی می کند که دیگران و شرایط را کنترل کند تا از بار سنگین اتهام و شرمساری بگریزد. او شجاعت لازم برای روبرو شدن با خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار خود را ندارد. بحران تنها اولین چالش از 5 چالش پیش روی رهبر است و ترس واکنشی طبیعی و غیر مؤثر در اغلب رهبران و حتی خودم نسبت به بحران است که نشان می دهیم. اما هر رهبر با دیگری متفاوت است. ممکن است شما در کار خود دریافته باشید که واکنشتان به بحران به جای ترس رو آوردن به خودخواهی، سرسختی یا عدم انعطاف پذیری است. بیشک هر فرد شرایطش با دیگری متفاوت است. بنابراین واکنش اصلی به بحران‌های رهبری از یک رهبر تا رهبر دیگر و از شرایطی تا شرایط دیگر فرق خواهد کرد. آنچه در بخش‌های بعدی شاهدش خواهید بود، سفری اکتشافی است که در آن خواهید توانست ارتباط میان این چالش‌ها و واکنش‌های نسبت به آن را بررسی کرده و آنها را با واکنش‌های متداول خود در برابر بزرگترین بحران‌های پیش رویتان مقایسه کنید. در هر کدام از 4 بخش آینده نگاهی دقیق‌تر به موضوع‌های پیچیدگی، خیانت، تنهایی و فرسودگی خواهیم انداخت و به بررسی واکنش‌های اشتباه و متداول رهبران نسبت به هر کدام از این بحران‌ها خواهیم پرداخت. در همان زمان ما به ثمر بخش بودن برخی از واکنش‌های به ظاهر اشتباه نگاه خواهیم کرد و نتیجه معکوس آنها را مشاهده خواهیم کرد. واکنش‌های از قبیل عمق در مقابل پیچیدگی شکرگزاری در برابر خیانت، گشودگی بر علیه تنهایی و امیدی که به نبرد بر علیه فرسودگی برمی‌خیزد.